بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اجمالا در جلسه گذشته پیرامون بحث حوار در قرآن عرائضی رو عرض کردم و عرضه داشتم که می توانیم قرآن رو کتاب حوار یعنی مصحف الحوار نامگذاری بکنیم، چرا که مملو هست از حواراتی که میان خداوند متعال و گروه های مختلف، افراد مختلف، حواراتی که بین پیامبر و قوم هایی که داشتن و کلن اگر نگاه کنیم بین فرشتگان و سایرین، و اینها نشانگر این واقعیت هست که حوار دارای اهمیت و ارزش هست. اما و عرضه داشتم که ما در هنگامی که وارد حوارات قرآن میشیم مشاهده میکنیم که اندیشمندان از مرعا و مناظر گوناگون به بحث حوار در قرآن پرداختن و هر کس با توجه به علایق خودش قرائت و خوانشی داشته، یعنی به یک زاویه و به یک به اصطلاح جنبه از حوارات توجه کرده. بعضیا نگاه اخلاقی است، یعنی استنتاجات و قواعد اخلاقی برای حوار از قرآن در آوردن. بعضیا نگاهشون نگاه روانشناسانه بوده، اومدن تأثیر حوار رو بر انفس بررسی کردن. بعضی اومدن به اصطلاح نگاهشون نگاه ادبی بوده که چقدر ویژگی‌های ادبی و سنجه‌های ادبی رو عرضه کردن بر حوارات قرآن. برخی نگاهشون نگاه روشی بوده که در حوارات آیا بیشتر از چی استفاده شده، از چه روشی برای رسیدن، و مباحث مختلفی که در این حوزه وجود دارد. اما بحثی که امروز خدمت عزیزان هستیم این واقعیته که از مرعا و منظر بحث ما حوارات قرآن باید چجوری بررسی بشه و با چه قرائتی مورد گفتگو و خوانش قرار بگیرد. خب مسلما نگاه ادبی نیست. ما نمیخوایم ببینیم که حوارات قرآن از حیث ویژگی ها و پارامترهای قصه گویی دارای چه ویژگی هایی است. نگاه اخلاقی هم نیست به صورت صرف. نمیخوایم یک اصول اخلاقی از دل حوار بیرون بیاریم، هرچند دخلی در مباحث ما داره. حتی نگاه روانشناسانه هم نیست، چون ما نمیخوایم به دنبال این نیستیم که تأثیر حوار رو بر نفوس مردم بررسی کنیم که حالا چه تأثیری از حیث روانی یا آیا تأثیر عاطفی داره، تأثیر علمی داره و چگونه هست. و نگاهمون نگاه حتی روشی هم نیست که آیا در این حوار نگاه استقرایی بوده، نگاه عرضم به خدمت شما قیاس از قیاس استفاده شده، موادی که به کار رفته چی هست. این هم در حقیقت نگاه ما در این حوزه نیست و بهش چندان توجهی نداریم. بنابراین البته این به این معنا نیست که اینها دخلی در مباحث ما ندارن. چرا؟ تمام اینها استطرادن و به اصطلاح به مناسبت وارد بحث فقه الحوار میشن، اما باز همونجور که عرض کردم به عنوان اصل اولیه یا خوانش اولیه ما مورد توجه در فقه الحوار و الاختلاف نیستن. خب پس چه بحثی و چه قرائتی ما از حوارات قرآن داریم؟ واقعیت اینه که اگر اهداف فقه الحوار رو که از ابتدای مباحث تا حالا عرض کردم یک مروری برش بکنیم، در حقیقت نگاه و رویکرد ما به حوارات هم کاملا خودش رو نشان خواهد داد. خب خاطر شریفتون هست که عرضه داشتم که ما در بحث فقه الحوار و الاختلاف به دنبال این هستیم که حکم فقهی حوار رو استخراج کنیم، یعنی ببینیم که این حواری که باید بین ادیان و بین فرق و مذاهب در حوزه عقاید صورت بگیرد دارای چه حکمی است و شارع مقدس حکم این رو چگونه بیان کرده. خب این حواری که باید حکم روش بره و به اصطلاح موضوع حکم ما بشود، به عبارت دیگر خب دارای ابعاد مختلفی بود که اینها رو من دیگه تکرار نکنم که آیا حوار مع المخالف چجوری هست، مخالف رو قرآن چگونه معنا میکنه و حکمش رو چگونه تبیین میکنه، آیا حوار صرفاً برای دعوت در قرآن آمده است، یعنی حواراتی که وجود داره نگاه دعوتی بوده است یا نگاه تقریبی بوده است یا نگاه معرفتی بوده است، در حقیقت چه نگاهی بر این حوارات وجود داشته. پس بخشی از به اصطلاح خانش ما یا نگاه ما به حوارات ناظر به هدف هست، یعنی میخواییم هدف اینها رو به دست بیاریم تا بعد قانونی از دلش استخراج کنیم، اصلی از دلش استخراج کنیم که این اصل به ما بگه که با حوار با سایرین و مخالفین در حقیقت وظیفه ما چیست، وظیفه تکلیفی ما یا تکلیف ما در این باب چیست. این رو ما به عبارت دیگر میخواییم به دست بیاریم. پس این نکته اول. نکته دومی که وجود داره این هست، جدای از اهدافی که ما در باب فقه الحوار به اصطلاح مد نظرمون هست و اهداف رو به کار میبریم، خود روش هست، یعنی به عبارت دیگر قرآن مجید چه روش هایی رو برای گفتگوی با مخالف به اصطلاح مد نظر داشته و مشروعیت داده. اگر گفته جدل و جادل هم بالتی هی احسن، در کدوم موارد در این 27 موردی که ما واژه جدل رو داریم کدوم جدل مجادلات احسن هست و آیا میتوان اصلی از دل این استخراج کرد که ما اون رو پایه قرار بدیم برای حکم مجادلاتی که در حوزه فرق و مذاهب صورت میگیره یا نه؟ این نکته دوم. نکته سوم اینه که ما به عنوان منابعی که برای گفتگو به کار میبریم چه منابعی برای ما ارزش داره؟ آیا عقل چه مقدار در حوارات قرآن جایگاه دارد؟ مثلا شیخ عبدالله الحمیدی در اون الحوار فی القرآن الکریم حرفش اینه که اصلا اساس حوارات قرآن بر پای عقله. خب این قابل بررسی است، خب این یک ادعاست به این معنا که خب شما میدونید در جهان اسلام ما دو منتها الیه داریم، یکی که کاملا عقلگران که سلفیان، یکی کاملا عقلگران که متأثر از عقل خود بنیاد غربی یا اومانی یا راسیونالیزم غربی هستن یا رشنالیزم غربی هستن. خب بستر اینه که ما تو این بازه‌ای که بین این دو منتها الهی وجود داره قرآن چه حوزه ای رو به اصطلاح بهش ارزش میده و میگه این حوار عقلانی است و تا کجا ما میتوانیم از عقل استفاده کنیم. به عبارت دیگر آیا در حوارات قرآن عقل تعبدی است یا به تعبیر دیگر آیا عقل کلامی است یا عقل فلسفی است یا عقل تعبدی است، چیزی که در مثلا در لوکان فیه ما آلهتون الا الله برای برهان تمانع ذکر می شود. خب اینها مباحثی است که من به نظرم بسیار اهمیت داره که ما در اینجا به شدت باید نسبت بهش توجه داشته باشیم، بهش نگاه ویژه بکنیم و از دل اینها مباحث رو در بیاریم. نکته بعدی که در اینجا وجود داره این واقعیته که وقتی شما مخاطبینی در حوار دارید، این مخاطبین رو آیا ما میتوانیم از دل این تقریر اصولی بکنیم برای گفتگوی با مخاطب امروز خودمون؟ و همونجور که عرض کردم در قرآن تنوع مخاطب بسیار زیاده، تا دلتون بخواد ما مثلا مخاطب در قرآن داریم. خب این مخاطبین هر کدوم آیا میتوانیم یک قانون عام برای کل گفتگوهای قرآنی بیان کنیم، مثلا بگیم تمام اینها جایز است یا نه برخی از این گفتگوها با منع روبرو و با حظر روبرو هست و ما باید در اینجا به دنبال فهم این به اصطلاح منع یا حذر باشیم و به دست بیاریم. روی این حساب بحثی که وجود داره اینه که ما نسبت با مخاطب هم برامون خیلی مهمه و به نوعی باید روی کرده تطبیقی تو این بحث داشته باشیم. به عبارت دیگر قرآن با مسیحی ها چگونه گفتگو کرده است؟ قرآن با یهود چگونه گفتگو کرده است؟ با حکم گفتگو با یهود رو با نگاه و ناظر به آیات قرآن ما چگونه میتوانیم به دست بیاریم؟ آیا میتوان گفت اینا همش نه پیش فرضه نه فرضیه است، فقط احتمالاته، آیا میتوان گفت با توجه به آیات قرآن گفتگوی با مسیحیت با هدف تقریب هم امکان دارد مثلا، اما گفتگوی با یهود که اشد و عداوتن للذین آمنوا الیهود داریم، با یهود گفتگو برای تقریب نیست، صرفا برای دعوت ما میتوانیم گفتگو انجام بدیم. خب اینها سوالهایی است که یا مثلا با ملحدین، کسانی که اهل الهادن، امروز خب بحث الهاد خب خیلی گسترده شده و به هر حال جوامع رو در بر گرفته به خاطر رویکرد حسگرایی انسان امروز، خب تو حوزه الهاد ما باید چه کار کنیم؟ گفتگوهام رو چجوری سامان بدیم؟ آیا صرفاً برای شناخت، برای تقریب، برای وحدت؟ میتوان وحدت نه به معنای این همانی یا یکی شدن، همین عبارتون اخرای مسامحتن، یه مقدار از تقریب نزدیکتر، به عبارت دیگر آیا میتوان به خاطر منافع اقتصادی، به خاطر منافع سیاسی، به خاطر ارزم منافع ملی، آیا امکان گفتگو تا چه مقدار وجود داره با حتی ملحدین و کسانی که قائل به الحاد هستند؟ خب اینها مباحثی است که به هر حال در اینجا ما نگاه به قرآن باید اینگونه باشه و تلاش ما باید بکنیم که بتوانیم همون جور که ما شاهد ادبیات فربهی در حوزه های دیگر حوار هستیم، در حوزه فقه الحوار هم یه ادبیات فربهی رو تولید کنیم، به این معنا که خب در باب رویکرد تخصیصی حوارات کار شده اجمالا، رویکرد تاریخی و عرضم بخیر تاریخی حوارات قرآن کار شده، رویکرد اخلاقی کار شده، رویکرد ارزم روشی کار شده، اما این که ما یک بسیار مجموعه ای داشته باشیم از دیدگاه های مختلف، این چندان خوب بهش توجهی به نظر میرسه نشده. یعنی حوارات قرآن به عبارت دیگر اگر من بخوام در یک جمله اینو خلاصه کنم، تعبیر این میشه حوارات قرآن از منظر فقه. یعنی فقه کارش چیه؟ استخراج حکمه، استفراغ وسعه برای رسیدن به حکم. خب بحث سر اینه که حوارات قرآن چگونه میتواند به ما کمک کند در استخراج حکم شرعی. حکم شرعی حوار علا تنوعه، حسب تنوعه، یعنی تنوعی که این حوار داره، این قرآن و حوارات قرآن چگونه میتواند به ما تو این حوزه کمک کنه و ما میتوانیم استخراج و حکم شرعی بکنیم. خب بر این اساس مجبوریم تقسیم بندی هایی داشته باشیم، بیایم یا تقسیم کنیم حوارات قرآن رو بر اساس احکام خمسه، بگیم بعضی از حوارات واجبه، بعضی از حوارات مستحبه، بعضی از حوارات مکروهه، بعضی از حوارات حرامه، بعضی هاشم مباهه، میتونیم اینگونه تقسیم کنیم. یا می توانیم تقسیمی رو در باب حوار ناظر به مخاطب تبیین کنیم، یعنی بگیم حوارات قرآن گاه با ملحدین بوده، گاه با مسیحی ها بوده، گاه با ملحدین بوده، گاه با ادیان، در دل ادیان گاه با مسیحیان بوده، گاه با یهود بوده، گاه با عرضم به خدمت شما ادیان ابراهیمی بوده، پیامبرانی که وجود داشتن، با اینها گفتگوهایی که صورت گرفته، اینها رو باز حکم رو ناظر به مخاطب به اصطلاح بیاریم و تبیین بکنیم. خب اینم یه تقسیمیه که ما میتونیم اینجا انجام بدیم. یا رویکرد رو میتونیم اینگونه نگاه کنیم، بیایم با توجه به تاریخ بررسی بکنیم، ببینیم تو طول تاریخ از ابتدای خلقت تا به الان چه اتفاقاتی افتاده و احکام اینها چگونه بوده است. خب این تنوع بسیار گسترده ای هست، تنوع زیادی رو ما تو این حوزه داریم، و اگر این تنوع بهش توجه نشه حکم ابتر خواهد موند و همونجور که عرض کردم نیاز به نظریه پردازی داره، نیاز به اینه که یه تتبع جامعی در حوارات قرآن صورت بگیره و بر اساس این حوارات ما بتوانیم به یک حکم جامع و کاملی تو این حوزه برسیم و احکام انواع حوارات رو تو این حوزه بیان کنیم. اجمالا میخوام این رو عرض کنم که قرآن واقعا منبع بسیار غنی است برای استخراج حکم حوار با گروه ها و طیف های مختلف، و این استعداد و این ظرفیت رو داره که به عنوان یک منبع بسیار غنی مورد توجه قرار بگیره. البته بحث های الفاظ در اینجا هست، بحث های اوامر و نواهی در اینجا هست، مباحث مربوط به حتی اصول عملیه در اینجا قابل به صلاح تر هست که ما انشالله در جلسات بعد مفصل پیرامونش بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.